السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، ولا سيما ناموس الدهر وإمام العصر بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن العسكري المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على قاتليهم وظالميهم وأعدائهم أعداء الله أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دعاء، نور، صلوات، اینها جنسشون طوری است که محدود به زمان و مکان نیستند. می شود هدیه ای از جنس نور برای مولامون بفرستیم و زمانها رو در نوردد و مکانها رو در نوردد. هدیه ای که آلام او رو، تعلمات او رو، دردهای او رو تسکین بده. شام غریبانه، امروز روز عاشورا بود، روز سختی بود برای مولامون، آقامون. هدیه کنیم دست گلی نورانی که آتش او رو کمتر کنه، که درد او رو کمتر کنه. از اینجا به زمانها یه گذشته و کربلا از جانب خدا بفرستیم صلواتی بر محمد و آل محمد. عرض تسلیت به پیشگاه مولامون، آقامون، ولی نعمتمون حضرت صاحب الزمان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، و برای تعجیل هرچی بیشتر در ظهورشون اجماعاً صلوات دیگری رو مرحمت بفرمایید. بحث شبهامون راجع به نگاه خدا به ماجرای کربلا بود. خدا کربلا رو چگونه ترسیم میکند؟ خدا چه نقاشی و تصویر و فیلمی از واقعه کربلا به ما ارائه میکند تا معرفت ما نسبت به حسین علیه السلام و ماجرای او بیشتر بشود؟ عرض کردیم در سوره مبارکه فجر خدا این کار رو میکند. سورة الفجر، سورة الحسین علیه السلام. عرض کردیم خدا مفاهیمی رو که در دنیا اتفاق میافتد، وقایعی که در دنیا رخ میدهد رو در زمانهای آینده وقتی نور بیشتر میشه، اشراق نور میشه و اشرقت الارض به نور ربها میشه، بروز و ظهور میده. تازه پرونده ها اونجا آشکار میشه. شما اینجا نشستید، ظاهر نشستن همه افراد یک طوره، همه نشستن، اما نیت ها خیلی متفاوته، توجهات آن به آن تغییر میکنه، پایه های رفتار مثل اخلاص، مثل تقوا، مثل ایمانیات، مثل امیال، اینا با هم فرق میکنه. هر فردی هزاران هزار مقوله مخفی و غیبی داره در کنار خودش، پشت سر حضور خودش، پشت سر رفتار خودش. اینها الان آشکار نیست، یه زمانی باید آشکار بشه. یوم تبل السرائر، وقایع اون زمان خودش رو بروز و ظهور میده. خدا کربلا رو که میخواد معرفی کنه، ماجرای امام حسین رو که میخواد معرفی کنه، میگه دنیا ظرفیتش کمه برای توضیحی دادن، دست جمعی پاشید بریم آخرت که نور زیاده، اونجا بگم کربلا یعنی چی، چه اتفاقی افتاد. اونجا که نور زیاد شده، حقیقت‌های باطن ماجراها خودش رو نمایان کرده، بریم اونجا ماجرای امام حسین رو مطالعه کنیم در قالب یه سوره. میگیم خدایا ما مشتاقیم، کی این تور رو راه میندازی؟ ما ثبت نام میکنیم. میگه حاضرید بریم. بسم الله الرحمن الرحیم شروع شد، حرکت کنیم. والفجر و لیال عشر، یک سفر رو شروع میکنیم با خدا، میریم آینده مطالعه میدانی کنیم کربلا رو تو سوره فجر. تو این 3 آیه خدا دارد کربلا رو توضیح میداد. یک تعداد حدود 16 آیه 15 آیه مقدمه دارد این بحث، بعد صحنه قیامتی ماجرای کربلا رو خدا تعریف میکند. بحثمون به اینجا رسید. عزیزان من، قرآن رو باید درش تدبر کرد. تدبر به چه معنا؟ در جامعه متاسفانه وقتی گفته میشه تدبر، این رو به معنای تفکر میگیرند و میگن خدا گفته در قرآن تدبر کنید، ما داریم تدبر میکنیم، یعنی یه ذره فکر میکنیم راجع به قرآن، میشینیم قرآن رو درش تعمق میکنیم، تفکر میکنیم، بحث و نظر میدیم. تدبر این نیست معناش. در خود قرآن خدا گفته افلا یتدبرون القرآن، چرا تدبر نمی کنید؟ تدبر یعنی چی؟ خدا یک چینشی در قرآن قرار داده، این آیات رو خودش به دستور خودش توسط آقا پیغمبر اسلام پشت سر هم چیده. ماجراهای سوره ها رو خدا گفته این ماجرا رو اینجا قرار بده، این ماجرا رو بعد قرار بده، این مثال رو بعد قرار بده، این حکم رو بعدش قرار بده. یه چینشی، پازل چینی خدا کرده، تدبیر کرده. اصطلاحاً تدبیر یعنی چی؟ یعنی دوبر چینی. دوبر یعنی پشت، یعنی پشت هم گذاشتن. ماجراها رو، آیات رو، سیاقها رو خدا پشت سر هم گذاشته. خدا ماجراها و آیات قرآن رو تدبیر کرده، دستور داده، گفته یا رسول الله این آیه رو اینجا بذار، این آیه رو بعدش بذار، این آیه رو بعدش بذار، اینطور پشت سر هم بچین. خب اینا گذاشته آقا رسول الله، منتها مردم ظاهرا به این توجه نمی کنن. خدا میگه تدبر کنید. یعنی چی؟ یعنی این چینش پشت سر همه، دوبار چینی خدا رو به دست بیارید، راجبش فکر کنید. خدا بی خود این آیه رو نگفته بعدش یه آیه دیگر رو، بعدش یه آیه دیگر رو. اگه میگه سوره فجر سوره امام حسین علیه السلامه، این آیاتش موضوعیت داره پشت سر هم قرار گرفتنش. این رو انسان توجه بکن. ماجرا از کجا شروع میشه؟ تصویر آخرتی و قیامتی کربلا از کجا شروع میشه؟ از اینجا که خدا میفرماد کلا اذا دکت الارض دکن دکا، زمانی که زمین زیر پا شروع به لرزیدن میکنه، تکانهای شدیدی میخوره و میخواد فرو بریزه. اولش ما سوال باید بکنیم، خب این ارتباطش با کربلا چیه؟ بریم جلو، آشکار میشه کم کم. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، زمین زیر پا ناامنه، داره میریزه. انسان ها باید فرار کنن، نباید ضایع بشن، نباید سقوط بکنن، نباید تو شرایطی باشن که بترسن، خار و خفیف بشن، نگران سرنوشتشون باشن. خدا میگه به جای این زمینی که داره فرو میریزه، من یک بنایی رو آشکار میکنم همزمان. چه بنایی؟ نفرمد و جا عرب بکه و الملکو صفن صفا. راجب اون بنا، اون که اون بنا جنسش چیه، چه اتفاقی افتاده اونجا، تو سوره فجر هیچی نمیگه. تو سوره فجر اینو میگه که صاحب اون بنا با ملائکه که خادمان اون بنان ازش میان بیرون صف میکشن. ولی یه جای قرآن خدا اون بنا رو گفته جنسش چیه، ماجراش چیه، اونم تو سوره حاقه است. همین واژه دکن دکا، یعنی شبیه دکه است، دکه هایی که ما میگیم، دکه به عربی یعنی به هم خوردن و ریختن. یه جای دیگه هم تو قرآن این واژه اومده، تو سوره الحاقه. همین ماجرا رو خدا اونجا داره یه جور دیگه تصویر میکنه، از یه زاویه دیگه. اونجا برای ما روشن میشه که وقتی این زمین لرزید چی آشکار میشه. خدا اونجا میفرماد آیه 13 سوره الحاقه، فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده. اونجا دکن دکا بود، اینجا دکتا دکتا واحده است، شبیه همه. فیومئذ وقعت الواقعه، اون واقعه مهم در قیامت این روزها. خدا چه واقعیه؟ خود قیامت کلن واقع است. میگه نه، تو ایام قیامت، دوران قیامت، یه واقعه خاصی رو خدا رقم میزنه. میگه اون چه واقعیه؟ میگه ماجرا از این قراره، خدا یک کوهی رو ظاهر میکنه در قیامت، یک کوه نورانی رو که اسمش عرش خداست. عرشش رو کم کم ظاهر میکنه در قیامت. خب خیلی ماجرا عجیبه، یه کوه نورانی داره ظاهر میشه. کوه که میگم نه شبیه کوه دماوند و اینا، کوه یعنی یه بنای عظیم مرتفع. این بنا انقدر بزرگه، وقتی داره ظاهر میشه زمین مادی باید خراب بشه بریزه پایین. جنس اون بنایی که داره ظاهر میشه نوره، جنس عرشه. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. آسمون داره شکافته میشه، اون بنا ظاهر میشه. خب وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا، دور تا دور این آسمون رو ملائک پر کردند. خب چی ظاهر میشه؟ خدایا بگو. میگه وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ و یحمل و عرش ربک فوقهم یومئذن ثمانیه. میگه 8 گروه یا 8 نفر عرش خدا رو اون روز میارن پایین. این عرش ظاهر میشه. صحنه رو فقط تصویر بفرمایید، زمین زیر پا داره میلرزه بریزه، انسان ها بنده به زمین زندگی میکنن. انسان ها اگر در هواپیما سوار بشن، هواپیما تکان بخورد، انسان ها اونجا میفهمند که دستشون به هیچ چی بند نیست. اگر مطمئنن، اگر وجودشون مطمئنه، یمشون فی الارض مطمئنین هستند، برای اینکه پاشون گیر میکنه رو سطح زمین، میگن خب ما رو زمین تکیه داریم، بنده به زمینیم. حالا شما صحنه ای رو تصور کنید که زمین داره زیر پا خالی میشه، عرش داره ظاهر میشه. برگردیم سوره فجر. و جا ربک و الملک صفن صفا، خلیفه رب از جانب رب از داخل این بنای عرشی بیرون میاد، همون کسی که داره عرش رو حمل میکنه میاد، ملائک هم میان صف میکشن در درجات و طبقات خاصی که قرار دارن، هر ملکی هر صنف از ملائکه‌ای به فراخور ارتفاعی که دارن، شأنی که دارن، آسمون رو پر میکنن. خب شما کسانی رو تصور کنید، انسانهایی رو تصور کنید تو این فضا که زیر پاشون داره خالی میشه، عرش مقابلشون داره ظاهر میشه، یک بناست، یه پرتو نور نیست، نه نه، درست جنسش نوری عرش، ولی بناست، در داره، طول و عرض و ارتفاع داره، دیوار داره، صاحب داره، میگیم بنا یعنی این، ساختار داره، جزئیات و کلیات داره، این داره ظاهر میشه. خب وقتی این داره ظاهر میشه، زمین زیر پا هم خالی میشه، همه میبینن پس اینجا اگر بخوان نجات پیدا بکنن بعد یه راهی به این بنا، به این قصر، من تشبیه قصر میکنم، شاید تشبیه خوبی نباشه ولی برای تقریب به ذهن عزیزانم این تشبیه رو میزنم، یه کاخ قصر بزرگ داره آشکار میشه، میگن ای کاش با بریم اونجا، ولی راهی نداریم، جنسیتمون نوری نیست، ما جنسیتمون بنده به این زمینه، این زمینم داره خورد میشه میریزه پایین. تازه اینجا یه قوز بالا قوز درست میشه، و جیع یومئذن به جهنم، تازه خدا دستور میده جهنمم ملائکه میارن، جهنم اونجا نیست، میارنش. تو روایات ماجرای آورده شدن جهنم هم یه ماجرای وحشتناکیه، وقتی آدم تصویر میکنه، تصور میکنه، میخونه، وحشت میکنه. 70,000 زنجیر آتشین، در هر کدوم رو 70,000 ملک گرفتن، دارن میکشن جهنم رو، میارن تو این صحنه. آدمی اونجا به چه روزی میفته؟ زمین زیر پاش خالی شد، جهنم هم که اومده مقابل او و اون بنای عرشی قرار گرفته. این میدونید چیه؟ این حالتی که انسان ها اونجا دارن، این حالتیه که آیات قبل خدا توضیح داده، گفته کلا، گفته انسان ها متزلزلن، انسان میشنوه اینو قبول نمیکنه، میگه تو قیامت آشکار میشه، میگه چجوری، ماجرا رو توضیح میده، ولی الانشو اگه بخواد توضیح بده میگه اینه، فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، بل لا تکرمون الیتیم ولا تهادون على طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، چقدر بد رفتاری، چقدر ضعیف رفتار کردن، ادامه میدید قیامت بروزش چی میشه؟ تباه شدن، خار شدن، در آستانه سقوط قرار گرفتن. این آدم قرار بود اشرف مخلوقات باشه، این آدم قرار بود خلیفه خدا باشه، به چه روزی افتاده بنی آدم؟ میگه یوم اذن یتذکر الانسان، انسان ها میگن وای بدبخت شدیم، خاک بر سرمون شد، زمین زیر پایی که ما بند بهش بودیم داره میریزه، جهنم هم مقابلمونه، اون بنای عرشی هم که ما سنخیتی باهاش نداریم، ضایع شدیم، بنی آدم ضایع شدن. فَيَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، دیگه فایده نداره، دیگه دیر شده. این صحنه ایست که خدا ترسیم میکنه. تا اینجا باز شما میگید چه ربطی به ماجرای امام حسین داره؟ درسته؟ قرار بود خدا تو سوره فجر کربلا رو در قیامت به ما توضیح بده. انسان ها در آستانه سقوطن، بدرفتاری ها، شخصیت های متزلزل، مال دوستی ها، قصب میراث ها، بدرفتاری ها، ظلم کردن به ایتام و مساکین ها خودشو داره نشون میده. شبیه کیه؟ بعد از پیغمبر این رفتارهای انسانها زیاد شد، انقدر زیاد شد، زیاد شد تا جایی که مردم امثال معاویه و یزید لعنت الله علیهما رو به عنوان رهبر خودشون انتخاب کردن. یزیدی که شرابخور بود، یزیدی که دین نداشت، وقتی سر مطهر امام حسین رو مقابلش گذاشتن شعر خوند، گفت لعبد هاشم و بالملک فلا خبران جا اولا وحی و نزل. گفت همه اینا بازی سیاست بود. بنی هاشم یه مدت قدرت رو دستشون گرفته بودن، برای اینکه قدرت رو بگیرن گفتن قرآن نازل شده، نه خبری آمده نه قرآنی، اینا دروغ بود. این یزید رو شما کردین خلیفه امیرالمؤمنین، میراث اهل بیت رو غصب کردین، مساکین و یتاما رو ظلم کردین، بروزش چی میشه در قیامت؟ اینکه جامعه اینقدر متزلزل شده در قیامت خودشو تو این صحنه نشون میده، همگان در آستانه سقوط. خدایا غلط کردیم، به ما میگفتن نکنید این کارا رو، اشتباه کردیم، ما میراث اهل بیت رو غصب کردیم، ما حق اهل بیت رو غصب کردیم، حق علی غصب شد، ما سکوت کردیم بلکه طرفداری کردیم، میراث علی و اولادش غصب شد، فدک غصب شد، مناسبشون غصب شد، فیع و انفال و خمس غصب شد، ما سکوت کردیم بلکه همراهی کردیم، خدایا پشیمونیم. خدا میگه و انا له الذکرا، دیگه فایده نداره. این جلوه و ظهور رفتارهای شما در جامعه است. این جهنم چیه؟ میگه از این بدتر، زمین زیر پاتون رو سوس کردین، بند به زمین بودین، با رفتارهاتون جهنم خلق کردین. این جهنم رفتارهای شماست. با رفتارهاتون سپاهی از ظلم تشکیل دادین، اومدین در مقابل ولی خدا شمشیر کشیدین، انواع و اقسام جنایات رو انجام دادید، بروزش میشه این جهنمی که اومده اینجا. و جی ایومئذن به جهنم، جهنم آورده میشه. خب شما این رو بیاین تو تاریخ عقب معادل سازی کنیم با ماجرای امام حسین علیه السلام. جامعه داره سقوط میکنه، همه جا برای امام ناامنه، میراث امام رو خوردن، حق امام رو غصب کردن، ایتام آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین که شیعیان باشن هیچ جایگاهی تو جامعه ندارن. در زمان معاویه، در زمان زیاد ابن ابی، اگر میگفتن کسی، یه کسی با یکی مشکل داشت، میرفت میگفت فکر کنم این طرفدار علیه، به صرف احتمال، به صرف تهمت، اتهام، او رو از مزایای و تسهیلات اجتماعی محروم میکردن. اگر یه ذره این ظن و اتهام قوی تر میشد زندانیش میکردن. اگر فقط میفهمیدن تو دلش محبت علی رو داره، او رو یا زندانی میکردن یا میکشتن. این زمانه حکومت معاویه، دوره‌ای که زیاد ابن ابی از جانب او، پدر همین ابن زیاد لعنت الله علیه مجمعین، حاکم بصره و کوفه بود. ایتام یعنی شیعیان، در روایت داریم شیعیان ایتام ما اهل بیتن. شما با ایتام چیکار کردین؟ ولا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، پول مردم رو خوردین، بیت المال رو چپاول کردین، و تأکلون تراث اکلا لما، میراث اهل بیت رو بالا کشیدین، و تحبون المال حبا جما. خب امام این شرایط رو داره میبینه، زمین زیر پای مردم داره متزلزل میشه، اینها بر امام عرصه رو تنگ کردن، همه جا ناامنه، از مکه، از مدینه، از کوفه امام راهی بیابانها میشه. صحنه‌ای به تعبیر سوره حاقه و حملت الارض، ماجرا از شهرها میاد بیرون توی یک بیابانی، واقعی میخواد اتفاق بیفته. فیومئذ وقعت الواقعه، زمین زیر پا لرزان، جهنم آورده میشه سپاه عمر سعد. خلیفه خدا و ملائک هم میان تو اون صحنه، از بالا از منظر عرش دارن نگاه میکنن. اینجا صحنه کربلاست، اینجا صحنه کربلاست، جهنم سپاه اموی، بهشت خانه خلیفه رب و ملائکه بالا سر. یک کسی این طرف جهنم هست، مردم هم همه در آستانه سقوط و در آستانه جهنم. چی میگن؟ فیومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکرا. خدا میگه زمین داره میریزه، اینم جهنمه، از بین همه انسانهایی که دیگه در آستانه بدبختی و فلاکتن و تباه شد نسل انسان، خدا میگه آی آقا شما یه نفر، شما بیا، شما سقوط نمی کنی، شما تباه نمی شی، شما رشد می کنی، شما از جنس این نور عرشی، اصلا این ساختمون و بنای نورانی رو شما معمارش بودی، شما بیا، شما بیا در این عرش قرار بگیر. مردم نمیتونن بیان، چرا؟ زمین زیر پاشون خالی شده، مردم رو زمین راه میرفتن، بنده به زمین بودن. شما نه، شما مطمئنی، چرا؟ به خدا مطمئنی، شما بنده به زمین نیستی، بنده به خدایی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، شما بیا. چرا این ماجرا حالا اتفاق میفته؟ دیگه واضح شد براتون دیگه. لذا امام حسین علیه السلام میگه من باید برم به کربلا. میگن چرا حسین جان؟ میگه نمیدونم، خدا گفته بیا از دل این جهنمی که تو کربلاست رد شو، عبور کن، بیا تو خونه من، تو بنای عرشی من، بیا تو عرش مستقر شو، بیا تو عرش مستقر شو. بله، جنس حسین دیگه عرشیه. منظار الحسین به کربلا که منظار الله فی عرشه. یعنی چی؟ یعنی اینجا دیگه کربلا جنسش، سنخیتش نور عرشی شد. کسی که بره کربلا اگر امام عنایت کنن میره دم اون بنای عرشی امام. خب تا اینجا دیشب و پریشب و شبای قبل هم یه صحبتهایی کرده بودیم، امشب میخوایم بگیم چرا این اتفاق افتاد. دلیلش این بود، خدا نمیخواد انسان ها ضایع بشن، تباه بشن، نسل انسان به فنا بره. خب اینا کارهایی کردن، نتونستن به این جایگاه برسن، عیب نداره. خدا میگه من واقعی رقم میزنم، از طریق یکی از بندگانم دست انسانهایی رو که اینها جا ماندن، وا ماندن، میگیرم، اینها رو نجات میدم. چگونه؟ صحنه رو ببینید تو سوره فجر، همه در آستانه هلاکت، در آستانه ضایع شدن. خدا نمیگه یا ایتها النفس المطمئنه از در پشتی بیا، نه، خدا نگفته من ماجرای امام حسین یه آیه است میگم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک صدق الله العلی العظیم، نگفته. یه سوره رو واسه امام حسین گذاشته که ما این مفهوم رو یاد بگیریم. قبلش یه سری ماجراها داره، قبل از این آیه یا ایتها النفس المطمئنه. تو جامعه به این ماجراهای قبلش توجه نمیشه، همه میگن بله ما شنیدیم سوره فجر سوره امام حسینه، این یا آیت و نفس المطمئنه امام حسین روز عاشورا خدا گو حسین جان بیا جان تو بده من، یعنی یا آیت و نفس المطمئنه ارجع الی ربک. خب میگیم آیات قبل خدا برای چی گذاشته اینجا، برای چی تدبیر کرده، نباید تدبر کنیم توش؟ خب چرا اصلا این واقعه که یه نفس مطمئنه ای که به خدا اطمینان داره از بین جهنم عبور کنه بیاد بره تو این بنای عرشی؟ میدونید برای چی؟ برای اینکه از لابلای جهنم که داره رد میشه، از بین مسیری که مردم زیر پاشون خالی شده میخواد رد شه، دست انسانهایی که اینها واموندن رو بگیره. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، چجوری؟ اونگونه که میخوای راضی بشی. چی کار کنم راضی میشی؟ حسین جان میگه خدایا بذار من هر کی که دوست داره دست در دست من بده رو با خودم نجاتش بدم. این انسانی که داره میگه یوم اذن یتذکر الانسان، اینو نجات بدم به صرف یه تمنا فقط. چی؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. به صرف این که بگه ای کاش منم حیات داشتم، ای کاش یه کسی به من حیات میداد. آدم مرده نمیتونه تکون بخوره، آدم مرده نمیتونه حرکت بکنه خودشو نجات بده. میگه ما مرده ایم، یه کسی بیاد به ما حیات بده. کی میاد به اینها حیات بده؟ نفس مطمئنه. ارجعی الی ربک، چجوری؟ برای اینکه راضی بشی. چجوری راضی میشی؟ به اینا حیات بدم. بیا به اینا حیات بده، اینا رو زنده کن. اولا کیا رو؟ فقط شیعیان خالص و خلص و نه، همین انسانی که همشون دارن تباه میشن به صرف یه تمنا. ما تو روایاتمون داریم اگر کسی به خاطر خدا یک ظرف آب دست یک شیعه و مؤمن داده، اینام حسین جان شفاعت کن، بیارش، با شفاعتت بهش حیات بده، بهش حرکت بده، او رو از این وضعیت بلا تکلیفی و حبت شدن و تباه شدن و زایه شدن نجات بده، بیار بالا. ولی ظاهرا ماجرا از این حرفا بیشتره. ما علم نداریم که کیا رو دیگه امام حسین نجات میدن، ولی میدونیم به صرف تمنا اگر کسی، هر انسانی با هر دین و مذهبی اونجا تمنا کنه ای کاش منم حسینی باشم، این یعنی تو دنیا هم یه مایه هایی داشته که اونجا تمنا میکنه. یا لیتنی قدمت لحیاتی، این آقایی که نفس مطمئن است، یعنی همه وجودش اطمینان به خداست نه به زمین، این آقا میتونه حرکت کنه بیاد به سمت عرش. همه این آدم ها هم به صرف تمنا دستشون رو بگیره. اول چیکار کنه؟ اول بهشون حیات بده. بعد چیکار کنه؟ به اینها بگه شما هم با اطمینانی که بهتون میدم حرکت کنید، نترسید زمین زیر پاتون اگر متزلزله. بعد چیکار کنه؟ بعد اینا رو تبدیل کنه به عبادی، از جایگاه ضایع شدن و معذب شدن و تباه شدن اینا رو بیاره تبدیلشون کنه به بندگان خدا. اینا اول مطیع نفس مطمئن نمیشن، از اون طریق بنده خدا میشن. اینا رو تبدیلشون کنه به عباد الله، حیات بده، حرکت بده، تبدیلشون کنه به عباد الله. خب یعنی چی؟ یعنی کسانی که دیگه اینها تازه زنده شدن، میتونن حرکت کنن، از جهنم رد بشن. میخوان از جهنم رد بشن، باید عبادی بشن. یعنی چی؟ یعنی این که در راه خدا با جهنم و جهنمیان مقابله و مبارزه کنن. این کارم میکنه، تبدیلشو میکنه به عبادی. از جهنم هم میخوان رد بشن، میرسن به پیشگاه عرش، اون بنای عظیم نورانی. حالا میخوان برن تو عرش، سنخیت یکی نیست، اینا دنیایی، اون نور عرشی چیکار میکنه؟ اینجا شفاعت میکنه. شفاعت یعنی چی؟ شفاعت از شفع میاد، یعنی شما یه کسی رو میاری به خودت میچسبونی، میگی این تو هیته منه، میاری تو هیته خودت میگی این از جنس منه، این مال هیته منه، میاد تو هیته من، من کمکش میدم با خودم حرکت کنه. میگه نفس مطمئنه، میگه این من شافعشم. یعنی چی؟ یعنی میاد تو هیته من، اینم نورانی میشه، یه دست میکشه رو سرش، این نورانی میشه، سنخیت پیدا میکنه با اون بنای عرشی. کی؟ اکثر انسان ها. کی؟ اکثر انسان ها. اکثر انسان هایی که داشتن ضایع میشدن. آره، کی این کارو میکنه؟ امام حسین. چرا خدا این واقعه رو رقم زده؟ اگر کربلا نبود انسان ها ضایع میشدن. خدا داره تحسین میکنه تو قیامت چه بلایی سر انسان ها میاد، ولی چون کربلا هست، چون امام حسین هست، امام شفاعت میکنن، همه رو عبور میدن، به اون بارگاه عرشی میبرن با شفاعتشون، با تغییر جنسیتی که و تغییر سنخیتی که به انسانها میدن نورانیشون میکنن. ببینید خدا کربلا رو چجوری تصویر کرد تو قرآن، تو سوره فجر. فدخلی فی عبادی، حسین جان ابتداءنم اینها رو فرستادی، ای نفس مطمئنه، اول اینها رو فرستادی تو قلعه امن. تو کربلا چه جور شد؟ به هر کی میرسید میگفت زمین زیر پا در حال لرزش و ریختنه، بیا تو کاروان حسینی نجات پیدا کن، بیا من زندت بکنم، بیا من شفاعتت بکنم، بیا من نورانیت بهت بدم. هر کی می اومد اینجوری میشد. زهیر مگه نشد؟ وهب مگه نشد؟ حور مگه نشد؟ بعضی هم نیومدن، ابن عمر نیومد، عبیدالله حور جوفی نیومد، زهاک ابن عبدالله مشرقی نیومد، پشیمون هم شدن. اونایی که اومدن چی؟ تغییر سنخیت پیدا کردن. به محض اینکه امام شفاعتشون کرد، زهیری که عثمانی بود خودش شفیع شد. ما میریم زیارتش میگیم زهیر جان ما رو شفاعت کن. چرا؟ کلامشون رو شب عاشورا بخونید، اینا سنخیتشون عوض شده، عرشی صحبت میکنن، عرشی رفتار میکنن، نورانی شدن. کی این کار رو کرد؟ حسین. کربلا رو خدا رقم زد که دست بگیرد دست هر افتاده ای رو. لذا وقتی میگه حلم ناصر، این نداش در کل عالم میپیچه. هر کی بگه لبیک داعی الله، دستشو بالاخره میگیره. لبیک داعی الله یعنی چی؟ یعنی یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو سوره فجر. خدا ای کاش منم زنده میشدم. میگه ای دوست داری زنده باشی؟ میگه آره. میگه با اون کسی که زنده کننده انسان هاست همراه شو. یحیی اگر اسمش و سمتش یحیی بودن، زنده کننده بودنه، این رو از حسین یاد گرفته، تقلید کرده ماجرای امام حسین رو. آیه ای از ماجرای امام حسینه، نشانه ای از ماجرای امام حسینه، حیات بخش حقیقی حسینه. ای انسان ها بیایید حیات بهتون بدم، نورانیتون کنم، سنختون رو شفاعت کنم، عوض کنم، بریم با هم تو اون بنای عرشی. خدایا تو قرآن یعنی میخوای بگی ماجرای امام حسین این بود؟ همه این کارا رو کردی که حسین راضی بشه و حسین زمانی راضی شد که انسانها رو نجات بده، شفاعت کنه. آره خیلی ما ممنونیم برای این آقا. این آقا ما رو برد تو اون بنا. میگه صبر کنید، میدونید اون بنا رو کی ساخت؟ میگیم نه. میگه 14 تا معمار داره اون بنا، یکیش که نقش خیلی مهمی هم داره خود امام حسینه. میدونید چجوری اون بنا رو ساخت؟ میگید نه. میگه ذره 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 وجود دنیایش اینجا محو شد، درد کشید، آجرهای نورانی اون بنا ایجاد شد. در راه خدا همه چیزش رو بذل کرد. و بذلتم انفسکم فی مرضاته و بذل مهجته و فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله من کان فینا باذلن مهجته و فلیرحل معنا. بذل بذل، همه چیزشو بذل کرد و برای چی حسین جان؟ خدا چرا این صحنه کربلا رو رقم زدی؟ برای اینکه انسان‌ها رو نجات بدم. خدایا نمیشد امام حسین پیش تو بیاد سختی نکشه؟ میگه حسین اگه از دل جهنم رد نشه کی جهنمی ها رو شفاعت کنه؟ میگه از دل جهنم رد بشه یعنی چی؟ میگه قیامتش یعنی از دل این جهنمی که آورده شده رد بشه، بروزش تو دنیا یعنی بیاد کربلا از دل این سپاه رد بشه بیاد پیش خدا. از دل این سپاه رد بشه امنیت داره؟ نه، جهنمه، زبانه آتش داره. چی میشه؟ تیر و نیزه و شمشیر هست. خدایا مولا میخواد از دل این خطرها رد بشه. آره چرا؟ بره تو جهنم، جهنمیایی که آرزو دارن یا لیتنی قدمت لحیاتی رو نجات بده با خودش عبور. یعنی حسین در کربلا اومد که اونایی که سقوط کردن رو نجات بده. آره سختی رو به جان خرید که ما انسانها رو نجات بده. آره خیلی ما مدیون امامیم، قرآنی هم که به کربلا نگاه کنیم مدیونشیم، مدیون خودش و یارانش و کاروانیانش و خانوادش. جان عالم به قربانت یا ابا عبدالله. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک. حسین جان بیا دیگه، لحظات آخره دیگه داری وارد میشی به بنای سوره فجر، به بنای عرشی. همین ساعتها بود ندا پیچید یا ایتها النفس المطمئنه. حسین جان با اطمینان بیا، ولی راضیتن مرضیه، راضی باش. گفت خدایا من میخوای راضی بیام، اول باید این اصحابم بیان. دونه دونه رو ولایت کرد، برد گذاشتشون تو اون بنا. شب عاشورا دیشب گفتم بهشون نشون داد، گفت فردا جاتون این بنای بهشتیه، میریم اونجا. گفتن باشه. از صبح دونه دونه شون رو عبور داد از این جهنم، رسون به اون بنا. هر کدومم میرفت سلام میرسون، میگو آقا ما رسیدیم. علی اکبر رو گفتم اون شب، گفت بابا یا ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله، قد سقانی به کهف الاوفا. بابا پیش پیغمبرم، تو بهشتم، رسیدم، نوبت توه. گفت منم میام، اول همه رو عبور بدم. دونه دونه اصحابشو، سعید ابن عبدالله حنفی مقابلش ایستاد، امروز نماز بخونه آقا. گفتن نذارید حسین نماز بخونه. ای نامردا، ما تا قیامت شهادت میدیم، میگیم حسین جان اشهد و انک قد اقمت الصلاه. یه نفر اگه تو عالم نماز خونده باشه تویی. چرا؟ چون میخواستی دو رکعت نماز اقامه کنی، زیر تیر و نیزه و شمشیر این کارو کردی. چی شد؟ یه سریا وایسادن گفتن حسین ما وای میستیم سنگره، تو میشیم تو نماز بخون. چرا؟ یه نماز تو عالم و گلستان میکنه، یه نماز تو عالم و بهشت میکنه. این دو رکعت نماز میخواد قوقا کنه، ما وای میستیم جان میدیم این دو رکعت نماز قامه بشه. همینم هم شد، 18 تا تیر بهش خورد. هر کدوم از ماها بودیم، من به شما جسارت نکنم، هر کدوم از من و امثال من بودن، بالاخره یه دونه از این تیرها رو واکنش طبیعی بدنه جای خالی میدادیم. تیر داره میاد سمت صورتت، خود به خود خودتو میکشی کنار. اما آقایون اینا نه تنها این کار رو نکردن، بلکه اگه یه تیری داشت از کنار رد میشد، صورتشو میگرفت جلو به امام نخوره، دستشو میگرفت جلو به امام نخوره، سینه‌شو میآورد جلو به امام نخوره، به این بخوره. وقتی سلام نمازشو داد، سعید ابن عبدالله حنفی 18 تا تیر خورده بود، آروم آروم اومد افتاد تو آغوش امام. گو آقا نمازت تموم شد، خونه رو پاک کرد، چشاشو باز کرد، گفت آره نماز خوندیم. گفت اوفی تو ابن رسول الله. گفت من سر حرفم بودم ها، درسته؟ آقا گفت آره. انت امامی فی الجنه، حالا الان زودتر از من میری تو اون بنای بهشتی، تو اون بنای عرشی. همینم هم شد. حالا خدا چی میگه؟ میگه حسین زحمت کشیدی، همه رو فرستادی، حالا نوبت خودته. بیا عباد من اینجان، همه را عبد من کردی. این بنده هایی که گمراه بودن لیستن قزمن الجهاله تبدیل شدن به عبادی، تو اینا را عبادی کردی، تو اینا را بنده من کردی. اینجا جمعن تو خونه مادرت، تو خونه جدت، تو خونه پدرت، تو بهشت عرشی اینجا ایستادن، میای تو هم ارجعی الی ربک. گفت با جانو با دلم میام، چرا نیام؟ دلم برا جدم تنگ شده، دلم برا پدرم تنگ شده، دلم برا مادرم فاطمه تنگ شده، میام. ارجعی الی ربک. گفت ولی قبلش راضی باید بشم. باشه، راضی چجوری میشی؟ گفت خیلی ها اینجا وایستادن دارن این صحنه رو نگاه میکنن، میگن یقول و یا لیتنی قدمت لحیاتی. کیان؟ هزار سال دیگه میان میگن ای کاش ما هم کربلا زنده بودیم، امام و یاری میکردیم. همین تمنا رو میکنن، میگن یا لیتنی، ای کاش یه کاری میکردم حیات پیدا کنم. هزار سال بعد میاد میگه ای کاش من بودم کربلا، یا لیتنی کنتو معکم، ای کاش منم بودم زهیر، بریر، ابوالفضل، کاش کی منم با شما بودم. الان بدنم قطع قطع بود رو خاکا، ولی سرافراز عالم بودم، میگفتم جونم و فدای امامم کردم. همه تون اینو میگید دیگه. حسین گفت خدایا من به شرطی راضی میشم که از این جهنم میخوام عبور کنم، همه اینایی که این تمنا رو دارم شفاعت کنم با خودم ببرم. خدا گفت حسین جان ارجعی الی ربک راضیتن. باشه، اونجوری که راضی میشی بیا. گفت اتفاقا اگه تو راضی بشی منم راضی میشم. فت خلیفی عبادی، بیا بنده هام اینجان، اینا رو تو عباد من کردی، تو هم بیا. فت خلی جنتی، بیا تو بهشت خاص خودم. وقت گذشت، خیلی ما ممنون ابی عبداللهیم، خیلی ما مدیون امام حسینیم. حسین جان این لحظات آخر شنیدیم با نگرانی جان دادی. چرا؟ تشنه بودی، زخمی بودی، گرسنه بودی، داغ دیده بودی، لحظات آخر تو گودی قتلگاه پاشد با همه زحمتش، گفت به این خیمه ها تعرض نکنید. نگران این اهل حرم بودی، با همین نگرانی هم شهید شدی. حسین جان تو شهید شدی، ادامه شما بگیم چه شد. مثل این ساعت ها دیگه اینجا نباشید، شام غریبانه. دلا بسوزه برای عمه سادات. از الان مأموریت زینب تازه شروع شده. چی کار کردن؟ خیلی جنایت کردن. از وقتی امام شهید شد، آره، تازه بعدش کلی جنایت کردن. چی کار کردن؟ اول رفتن اسباشون رو نعل تازه زدن. کشتین، ظلم کردین، بس دیگه. نه، جنایت تمومی نداره. دوم گفتن حمله کنید به خیمه دارالحرب، سرای شهدا رو بیارید. سوم برید این خیمه ها رو آتیش بزنید. بابا چرا خیمه ها رو آتیش میزنید؟ میخواییم آتیش بزنیم. چهارم گفتن اینا رو غارت کنید. چیزی همراه اینا نبود، مسافر بودن، یه ذره حالا زیورالاتی با خانوم ها باشه، لباس هایی که برای سفر آورده بودن، نه اینا رو غارت کنید. حمله کردن شب، بیابون، خیمه ها آتش گرفته، بچه ها تو دل این بیابون. حضرت زینب اومد گفت برادرزاده الان امام من شمایی، چه کنم؟ گفت عمه جان علیکن نبل فرار. گفت کاری از دست ما بر نمیاد، بگو فرار کنن. یه چند دقیقه من ازده میخوام شام غریبانه، وظیفه ما انجام بدم، وظیفه ما انجام بدم. چی شد؟ این دختر بودن، دختر بچه بودن، تو این صحرا پخش شدن. همیشه میگم خدا نکنه پدر مادری، مخصوصا مادری بچهشو گم کنه. حالا گم کنه اگر پسر باشه اشکال نداره زیاد، اگر روز باشه کمتر نگران میشه آدم، اگر جای امن باشه، مثلا حرم امام رضا یه کسی بچهشو گم کنه، میگه اب نداره بالاخره یه مسلمانی پیدا میشه بچه هست دیگه، اینو دستشو میگیره سالم تحویل خادمان میده، درسته یا نه؟ میگه پسر بچه هست دیگه، کاریش نمیکنن، تحویل خادمان میدن، درسته یا نه؟ میگه مردم روزه، میگه روزه بالاخره. حالا اگر کسی دختر گم کنه چی؟ تو بیابون گم کنه چی؟ شب گم کنه چی؟ تو این بیابون همه جانور وحشی باشن، همه جانی باشن چی؟ گفت کلثوم تا صبح بگردیم تک تک این بچه ها رو باید پیدا کنیم. این دوتا خواهر خدا میدونه چی کشیدن، تو دل این صحرا میرفتن، آخر یه بوته خار رو کنار زدن، دیدن دوتا از این نازدان ها دست انداختن گردن هم، جان دادن. چه شبی بود امشب بر اهل بیت گذشت. ساکت نشین، التماس کن به چشمه، بگو حسین جان من نبودم کربلا، امشب میخوام گریه کنم، با عشق چشمم کمکت کنم، این از من برمیاد. چه گذشت؟ فاطمه بنت الحسین میگه اومد گوشواره رو از گوشم کشید، گریه میکرد، گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت اگه من نبرم کس دیگه میبره. چه کردم؟ این خیمه ها جوری بود عزیزان، بذارید روزه بخونم امشب یه خورده. خیمه ها جوری بود، بندهاشو به هم گره زده بودن که در مقابل باد مقاوم باشه، پشتش خندق بود، پر آتش بود، یه راه بود فقط برای عبور ورود و خروج از این خیمگاه، که خیمه ابوالفضل جلوی اون ورودی بود، کسی غریبه نیاد این خیمه رو که امروز امام عمودشو کشید، یه راه ورود و خروج به خیمگاه باز شد. خیمه ها آتش گرفته، شب، این بچه ها میخوان فرار کنن، راهی ندارن، باید فقط از این راه ورودی بیان بیرون، از این راه ورود و خروج عبور کنن. چی شد؟ دشمن این صحنه رو دید، خندید، شلاقا رو برداشتن، تازیانه ها رو برداشتن، کعب نیا رو برداشتن، صف درست کردن، گفتن هر کی غنیمت میخواد بیاد، هر کی قول غنیمت داده بیاد. این بچه ها از دل این صف که میخواستن ردشن، هر کی هر چی دستش بود میزد. اون دختر میگه تو دل بیابون داشت میدوید، دنبالش رفتم، دیدم دامنش آتش گرفته، گفتم بذار دامن اینو خاموش کنم، با اسب دنبالش رفتم، هر چی دوید دید نمیتونم بهش میرسم. وقتی بهش رسیدم دستشو گذاشت رو گوشاش، گفت گوشواره ندارم نزن، چیزی ندارم نزن. گفتم نمیخوام بزنمت، اومدم آتش دامن تو خاموش کنم، با پام خاموش کردم. گفتم تشنته؟ گفت آره، از صبح آب نخوردیم. میگو برام جالب بود ببینم بچه ای که یکی دو روز آب نخورده داره لحله میزنه، آب ببینه چی کار میکنه. دست بردم مشکو در آوردم، ریختم تو پیاله بهش دادم، نه آب بخور. آبو گرفت نگاه کرد، گفت شیخ عین المذبح، قتلگاه کجاست؟ گفتم قتلگاه رو چی کار داری؟ گفت بابام تشنه بود میرفت میدون. چه گذشته میشم؟ نیمه های شب بچه ها رو که جمع کرد، گفت برم یه سر به داداشم بزنم، اومد قتلگاه. شبه، زینب از صبح داغ دیده، هی صدا میزد حسین جان کجایی؟ گلی گم کردم، میجویم او را. از زیر این نیزه شکسته ها صدا بلند شد، او خیه الیه، دلش سوخت، گفت زینب نگرد من اینجام. اینا رو کنار زد، با تعجب نگاه کرد، انت اخی؟ حسین جان آیا تو اون کسی هستی که 50 سال براش مادری کردم؟ نمیشناخت. این بدن رو گرفت، با هر زوری بود بلند کرد، گفت اللهم تقبل منا هذا القلیل، خدایا این قربانی رو از ما اهل بیت قبول کن. یه وقت دید یکی میزنه رو شونش، برگشت دید سکینه است، گفت عمه هذا نعش من، این بدن پاره پاره بدن کیه؟ گریش بند نیومد، گفت عمه جان بدن پدرته. گفت موقع میدون رفتن وقت نشد زیاد باهاش صحبت کنم، اجازه میدی الان باهاش درد دل کنم؟ اومد با این بدن شروع کرد درد دل کردن. دو جمله گفته دل عالم و آتیش زده. گفت ابتا انظر الا عمتی المضروبه. گفت من خودمو نمیگم، پاشو ببین چشمت روشن، خواهرتو زدن. بعدیشو روم نمیشه بگم. یه نقل دیگه میگم، عمه سادات میگه تو دل تاریکی شب که میگشتم دنبال بچه ها، پشت یه صخره یکی از این دخترها رو پیدا کردم. تا رفتم جلو صدای پامو شنید ترسید. گو آقا نزن، چیزی ندارم. گفتم عمتم دخترم. گو عمه جان یه روسری چیزی داری بدی به من. نگفت آب میخوام، نگفت کمکم کن، نگفت درد دارم. با باباش صحبت کرد، گفت انظر ببین چی بر سر ما اومده. شما اونجا باشی چی کار میکنی؟ به زهرا رفتی؟ کسی بالا سر عزیزش بیاد میگید بذار تا میتونه ودا کنه. ما میریم به زهرا اینو میگیم، میگی مردا بیایید عقب بذارید خانوادش با این متوفا با این جنازه ودا کنن، خانوما راحت باشن. مردا نامحرما بیایید عقب. این زن و بچه میفتن رو این جنازه شروع میکنن درد دل کردن. درسته؟ داشت با باباش صحبت میکرد. جمله آخرم، امشب ساکت نشین. مقتل میگه اجتمعت عدت من الاعراب، اومدن دلداری بدن، تسلا بدن نه به خدا، جمع شدن یه عده وحشی. فجر روحا عن جسد ابیها، با کعب نی و تازیانه این بچه رو از بدن پدر جدا کردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ